رب اعوذ بك من همزات الشياطين اعوذ بك رب ان يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. در بحث علم غیب که علوم مذمومه رو اونجا تقسیماتش میگفتیم رسیدیم به علم فلسفه و عرفان های مندراری و اصطلاحی که بحثی رو پیرامون عرفای اصطلاحی مطرح کردیم و بعد گفتیم که اینها قائل به یک سری سیر و سلوکی هستن که این سیر و سلوک مبتنی بر قرآن کریم و روایات که دو ثقل اکبر و اصغر برای ما هستن و ثقلین هستن نیست و اگر ما میخواییم سیر و سلوکی داشته باشیم به عنوان یک مسلمان و مؤمن که شیعه 12 امامی هست باید سیر و سلوکمون مبتنی بر دستورات قرآن کریم و روایات معصوره از ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین باشه. و بعد گفتیم که اگر سیر و سلوک غیر از این باشه نه تنها نتیجه ای ندارد، اون نتیجه ای که ببینید انسان را به فیض کامله میرساند، یعنی به بهشت، پیش پیغمبر و پیش ائمه و پیش همه پیغمبر و پیش همه اولیای خدا، همه آدمای خوب اونجا میرسونه، نه تنها نمیرسونه به اون بهش، بلکه سر از جاهای ناجوری آدم در میاره با این سیر و سلوکی که عرفای اصطلاحی به ما یاد میدن. بعد حدیثی رو از امام صادق علیه السلام خوندیم خیلی مفصل و خیلی زیبا که باید خیلی 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 حواسمون جمع باشه. بازم تو این بحث، این جلسه که بحث جدید رو داریم شروع میکنیم، تأکید داریم میکنیم که هیچگاه برای پاسخگویی به سوالات اشکالات فردی، کسی که اما سوال میکنه اشکالی میپرسه چی میکنه، و یا مخصوصا در مسائل عرفانی، مسائل سر و سلوک اخلاقی، اینها از خودمون چیزی در نیاریم و مردم رو به سوی خودمون دعوت نکنیم، مردم رو به سوی خدا دعوت کنیم، به سوی پیغمبر دعوت کنیم، به سوی ائمه دعوت کنیم، چون اینا معصومن. ما معصوم نیستیم که مردم رو به سوی خودمون دعوت بکنیم و کسی هم نیستیم، کاری هم از جانب خدا نیستیم. حتی بعداً ممکنه تو بحث علم غیب این بحث هم مطرح بکنیم که ما خلیفت الله هم نیستیم. دقت بکنید که بعضی‌هایی به اشتباه دارن این جمله رو تکرار میکنن که ما خلیفت الله هستیم. ما خلیفت الله هم نیستیم. دقت بکنید حالا کی خلیفت الله هست، چجوریه، اونو حالا بعداً دوستان یادداشت بکنن بگن، اونا رو توضیح میدیم براشون. بنابراین اینجا یه تأکیدی میکنیم که پس باید مسائل سلیقه‌ای و مندراری رو کنار بگذاریم، ببینیم اسلام چی میگه، ببینیم قرآن چی میگه، اهل بیت چی میگن و سلام. این تموم شد. از خودمون چی در نیاریم. الان هم که ما میخواییم بحث جدید رو بکنیم که راجع به تهذیب نفس واقعی میخواییم صحبت کنیم از دیدگاه قرآن کریم و اهل بیت، چرا این موضوع رو انتخاب کردیم؟ برای اینکه اگه ما اومدیم میگه آقا این تهذیب نفسی که عرفای اصطلاحی میگفتن اشتباه هست، ما میخوایم حالا تعریف کنیم، اگر ما هم بیایم از خودمون تعریف کنیم مثل کی شدیم؟ مثل همونا شدیم، فرقی نکردیم. ما یعنی داریم اونا رو نفیشون میکنیم، خودمون رو اثبات میکنیم. این هم غلطه. ما اگر اونها رو داریم نفی میکنیم با دلیل و محترمانه، نباید بیایم خودمون رو اثبات کنیم، باید بیایم قرآن اهل بیت رو اثبات بکنیم. ببینیم قرآن اهل بیت چی میگه. خب الان ما میخوایم بگیم آقا تهذیب نفس که ازش سخن به میون میاد بین عرفای اصطلاحی و عرفای واقعی، این تهذیب نفس چی هست؟ من اینو شروع میکنم صحبت کردن، خوب دقت کنیم، میخوایم یه نتیجه انشاءالله خیلی عالی از این قسمت اول این بحث ما بگیم. اول ببینیم واژه تحذیب به چه معناییه، چون این واژه یه واژه نزدیک به خودش هم داره به نام چیه؟ به نام تذهیب. بعضی هایی وقت تذهیب رو نباید با تحذیب اشتباه بگیرن. تحذیب ها بر زال مقدمه، تذهیب زال بر ها مقدمه. تذهیب یعنی چی؟ تذهیب در لغت یعنی شما با طلا ورداری یه چیزی رو نقش و نگار بدی بنویسی، یا با طلا تزئینش بکنی، اینو بهش میگن تذهیب. اما امروز تذهیب آمده معنای وسیع‌تری هم پیدا کرده. معنای وسیع‌ترش چیه؟ معنای وسیع‌ترش اینه که شما هر چیز مینیاتوری، شکل مینیاتوری داشته باشه. هر کتابی که دور این کتاب، دور متن این کتاب یه حاشیه زیادی نقش و نگار داشته باشه، یا مثلا با قلم چیزی کشیده باشن، اینا میگن این کتاب تذهیب شده، یعنی یه حالت تزئینی به این کتاب دادن. قرآن ها مثلا میگن قرآن همراه با تذهیب، یعنی دیگه اون معنی طلاییش هم دیگه چیز نمیشه. خب طلا خیلی گرون شده دیگه، مثل گذشته ها نیست که همراه با طلا چی بکن دیگه، اینم کنار گذاشته شده، معنی اصلیشو نمیده دیگه، این معنی اصطلاحی خودشو میده. یعنی این کتاب یه حاشیه زیبایی براش نشستن تذهیب کردن، یا مینیاتوری کردن، یا نقاشی کشیدن، یا چیز دیگه کشیدن، کاری نداره. اما واژه تحذیب از حذبه ها، های دو چشم، زال با، این در لغت به معنای روشنایی هست، صفای، صفا، پاکیزگی، برگزیدگی، اینا همه معنای حذبه است. تحذیب از باب تفعیله، یعنی فعل یفعل و تفعیل، حذب یحذب و چی؟ تحذیب. حذبه به معنی چیه؟ در لغت حذبه به معنی پاکیزه کردن اخلاق هست. یعنی ما بیایم بالاخره هر انسانی فطرتاً یه اخلاقی داره، بیاد این اخلاق خودش رو صاف بکنه، پاکیزه بکنه، بسازه اخلاق خودش، اینو بهش میگن اصطلاحاً تحذیب. رجل محذب یعنی مرد پاکیزه خوی، یعنی اومده اخلاقش رو ساخته، تحذیب کرده. یادتون باشه که واژه تحذیب در مورد مادیات به کار نمیره. مثلا شما نمیتونی بگی حوض خونمون، استخ خونمون، کتاب خونمون، نمیدونم مثلا حالا باغچه‌مون، هرچی من اومدم تحذیب کردم، یعنی پاکسازی کردم. نه، اینجا این واژه به کار نمیره. تحذیب فقط در مسائل معنوی به کار میره، اونم اخلاقیات. اینو یادتون باشه. راجع به شعر مثلا به کار میره، میگن آقا کلام او شعر محذب، یعنی کلام یعنی سخن یا شعری که تحذیب شده، یعنی پاکسازی شده، از عیوب پاک شد. در لغات دخیلی که کم کم وارد لغت عرب شده، تحذیب و به معنی اصلاح، درستکاری، آراستگی، پاکسازی به کار برد. باز به معنی آموزش، تربیت، خود اصلاح اخلاق، به معنی تجدید نظرم به کار رفته. محذب در لغات دخیل که وارد ادبیات عرب شده به معنی پاک شده است، اصلاح شده است، به معنی معلم هم اومده، به معنی مربی هم بعضی جا استفاده کرد. این مال تحذیب. شما میگی تحذیب نفس، واژه نفس به چه معنیه؟ نفس یک واژه ایست، یادتون باشه که هم در قرآن هم در روایات به معنای متعددی به کار رفته. از کجا میفهمیم که نفس در قرآن و روایات هر کجا به چه معنایی به کار رفته؟ از کجا ما اینو بفهمیم؟ این یه دانشیه خودش، یه فرمولی یاد بگیرید. شما اگه میخواید بفهمید که نفس که در قرآن خیلی به کار رفته هر کجا به چه معنی به کار رفته، فرمولش یادداشت بکنید. یعنی به قرینه باید بفهمید تو اون آیه قرینتون چیه. مثلا یک جا نفس در لغت قرآنی، لغت عرب، به معنی جان به کار رفته. جان چیه؟ دقت بکنید اینا رو، چون خیلی ها اینها رو نمیدانند. حالا اشاره بکنم چی دانید دوباره وقتی مشکلاتی به وجود میاد، میگن مثلا حالا یه وقت با یه جای مشکل ما داریم. مثلا ببینید، نفس به معنی جان اومده. جان یعنی چی؟ جان یعنی حیات. حیات چیه؟ حیات رو میخوای معنی کنی. الان به شما میگن آقا حیات رو معنی کن. حیات با های جیمی و تای منقوطه. حیات یعنی زندگانی. در انسان حیات رو معنی کن. حیات یعنی همین این قلبی که داره میزنه و خونی که جریان داره. خون من و شما که تمام بشه، حیات ما رفته. قلبمون منهدم بشه، داغون بشه، مثلا نمیدونم رگاش پاره بشه، شریان‌های حیاتی بدن قطع بشه، رگ گردن، اینا ما دیگه حیات نداریم. حیات نداریم. دقت بکنید، زنده نیستیم. چی زنده نیست؟ این جانی که این معذرت میخوام جسمی که ما داریم، این جسم زنده نیست. این جسم میمیره. شما اصطلاحا بهش میگی اگر جسم حیات نداشته باشد چه اتفاقی میفته؟ میمیره. این جسم اینه. حیات هم همین خون، قلب داره کار میکنه، رگهای حیاتی بدن که شاهرگهایی که از اینجا رفته برای مغز و قلب و فلان، اینا از بین بره، انسان میمیره. خب پس نفس یکی از معانیش در قرآن خود جان هست. از کجا بفهمیم به معنی جان؟ تو همون آیه باید نگاه کنیم ببینیم قرینه این نفس چیه. قرینه این نفس چی هستش؟ مثلا یه جا میفهمد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الله یتوفى الانفس حین موتها. شما اینجا انفس جمع نفسه، یعنی خدا نفس شما رو میگیره موقع مرگتون. نفستون رو میگیره موقع مرگتون یعنی چی؟ یعنی جانتون رو میگیره. اینجا به قرینه حین موتها و موقع مردن اینا شما میفهمید که آقا من چی باید ازم گرفته باشه که بمیرم؟ باید جان گرفته باشه. و اینجا معنی جانه. اما همیشه اینجور نیست. یه جا میفرماید که در مورد نفس در قرآن کریم، حالا مثال میزنیم تا آیاتش ما یادم بیاد، معنی دومی که نفس در قرآن به کار رفته، خیلی هم به کار رفته، به معنی روحه که حالا توضیح میدیم اینو. معنی دیگری که نفس به کار رفته به معنی ذات هست، یعنی ذات هر چیزی، یعنی فطرت هر چیزی، ذات هر چیزی، جوهر هر چیزی. این به این معنی هم به کار رفته. کمتر تو قرآن به کار رفته، تو روایات هم هست، ولی به کار رفته. قرینش میفهمیم. به معنی روح هم که گفتیم خیلی به کار رفته در قرآن، که حالا آیاتش هم براتون میخونه و صحبت میکنه. معانی دیگه هم به کار رفته که حالا ما نمیخوایم خیلی راجبش صحبت کنیم. در لغت اومده نفس به معنی ذات، به معنی شخص، به معنی روح، حتی به معنی خون. خون اینجا به معنی چیه؟ جان. به این معنی نفس به معنی تمایلات نفسانی هم به کار رفته در قرآن کریم، و خواهش های وجود انسان و غرایز او، اینا به کار رفته. به معنای قلب هم به کار رفته و به معنای باطن. ببینید چقدر معنی داره نفس. باید هر جا ببینیم قرینه چی با قرینه پیدا بکنیم صحبت بکنیم. این معنای تهذیب و نفس بود که حالا ما باید بیایم وارد نفس بشیم. یه توضیحی پیرامون نفس من بدم، انشالله یادگاری بمونه و هممون از مکتب اهل بیت سلام الله علیه مجمعین استفاده بکنیم. یه صلواتی بفرستید و عرض بکنم خدمت شما. یه مقدمه کوتاه که ممکنه خیلی های مقدمه رو بدونن، ولی ذکرش ان ذکرا تنفع المؤمنین هست. دقت بکنین، اونایی که فضای مجازی، اونام که بعداً گوش میکنن، خوب این مسئله رو دقت کن. ببینی همه اینا رو هم داریم با دلیل میگیم، یعنی من باید برای همه اینا برای شما دلیل بیارم. تا اینجا که از لغت گفتم، حالا اینجا به بعدش انسان، این مطلبی که داریم میگیم الان هم قرآن تایید میکنه، هم روایات، هم دانشمندان غیر دینی، دانشمندان علمی که غیر دینی هستن در سراسر جهان، اونا که غیر دینی هستن، یعنی مثلا از کفار، مشرکین، اینا، اونا هم این مطلب رو تایید میکنن. دقت داشته باشی. انسان از دو جزء تشکیل شده، سومی هم نداره. دو جزء انسان رو تشکیل میده، به وجود میاد. یک از جسم شما بهش میگیم بدن، بدنی که شما داری میبینی، من دارم شما میبینم، شما داری من میبینی، بدن، بدن انسان، این یه جزء انسان. جزء دوم روح هست. روح به غیر از خلقت بدنه، دقت بکنید، بدن خلقتش جدای از روحه، روح جدای از بدن خلقتش. یعنی چی؟ به چه معنا؟ یعنی روح مستقلن آفریده شده، بدن هم مستقلن آفریده شده. خداوند، ببینید در قرآن میفهمد اول من برداشتم از یک گلی شکل آدم رو درست کردم، یعنی درست کردم نه که خودم نشستم گل مالی کردم، فهموده که کن فیکون شده، یعنی ساخته شده، یه چیزی از گل ساخته شده به شکل چی؟ همین بدن، همین جسم. یعنی اول من چیکار کردم؟ شما به من بگید. اول بدن رو خلق کردم. بعد میفرماید که چی؟ نفخت و فیه من روحی. بعد روح رو خلق کردم. یعنی یه چیزی خلق کردم به نام روح، که اینجا بعضی ها اشتباه میکنن، که میکنم خداوند از روح خودش، بعضی این هنرپیشه ها میان تو تلویزیون خیلی احساساتی میشن، یه چیزای همه هم الحمدلله کارشناس مذهبی شدن، خدا رو شکر، خدا رو شکر، هنرپیشه ها هم کارشناس مذهبی شدن، بعد هم یهو میخورن لب پاشوره، بعد نمیتونم میگم ما اشتباه کردیم، میذارن پای مثلا یه چیزای دیگه و یه برنامه دیگه فلان. میگه از روح خودم دمیدم. ببینی انسان چقدر چیه؟ خدا از روح خودش دمید. خدا که روح نداره که، قربون تو، خدا که روح نداره که اصلا بدمه که، خدا یک ذات بسیطه، یعنی از چیزی تشکیل نشده که، روح که نداره که. شما میگی پس میگه نفخت و فیه من روحی، به خودش منتسب میکنه، یعنی چی؟ روح نداره، یک. دومی که یادتون باشه تو علم غیب که میریم جلو، یه جاهایی که خدا من میگه از خودم من چی کردم، نه اینکه از علمم برداشتم دادم به پیغمبر، از روحم برداشتم دادم به پیغمبر، این برداشتنی نیست اصلا که بخواد برداره خدا به کسی بده. بعدم اینجوری که اصلا خیلی واضحه که خدا اصلا روح نداره. پس تکلیف این آیه چی میشه؟ و نفخت و فیه من روحی، یعنی چی؟ این میخواد اینو برسونه که انقدر خلقت روح برای من خدا که خلقش کردم مهمه، و این روح یه چیز با عظمتی هست، عظمتش از اون بدنی که شما روستاشون داری میبینیش و از همین بدنم شناسایی و معرفت نداری و نمیشناسیش به ماها داری میگه، از این بدنم این روح خلقتش پیچیده تر هست و هیچکی هم روحو نمیفهمه، و چون نمیفهمنم مردم، خدا خودش به پیغمبرش فهمود که پیغمبرم مردم نگفت راجب جسم، چون جسمو بالاخره پزشکا میان اینجا رو یه تیغ میکشن، تیغ وا میکنن، معده رو در میارن، جگر رو در میارن، قلوه رو در میارن، اگه وسطش هم موبایل زنگ بزنه که این بیچاره هستی که بنده خدا از خونه به دکتر بگه چیزو بخر بیار اینا، که دیگه این بنده خدا این وسط مونده، اگه نه که خوش شانسه، شانس آورده، عرض به خدمتتون که دل و قلوه رو در میارن میذارن یه طرف، خانم پنس رو بده، خانمم چیچی رو بده، اینو بالاخره یه چیزایی رو شناسایی پیدا میکنه. به پیغمبرش نفهمودی که راجع به جسم از سوال میخوام بگو فلان، نه میخوام دکترا میان بالاخره. اما ببینید خیلی جالبه، یسالونک عن روح، ای پیغمبر میان از تو راجع به چی سوال میکنن؟ راجع به جزء دیگر بدن که روح هست، که من اینو مستقلن خلقش کردم. میان ازش سوال میکنن، از تو سوال میکنن، میگن یا رسول الله روح چیه؟ اینها چون روح رو نمیفهمن که این خلقتش چیه، نخواهن هم فهمید، چون یه خلقت سنگین و پیچیده ای داره. تو در جواب چی بگو؟ شما آیاشو بقیهشو بلدید میخونی چی؟ قل روحو من امر ربی، همین، تموم شد، هیچ توضیح نمیخواد بهشون بده، چون بیشتر از این اینا نمیفهمن. راجب جسمشون هم موندن توش، مثلا شما میری میگه آقا قلبم 7 تا رگ داره، 6 تا رگ داره، میگن آقا 4 تاش گرفته، میگه چیکار کنیم؟ میگه آقا هیچی، بعد رگ بزنیم، میگه رگ کجا بیارم دکتر؟ میگه الان شما بخواب، ما هم آنژوت میکنیم، هم چیکار میکنیم، یه رگ اتو رونت هست، میذاریم به قلبت پیوند میزنیم. بعد تو همچین میخور رگ رونمو چیکار کنم دکتر؟ حالا رونم بی رگ میشه. میگه اون رگ اضافیه، نباشه نمیدونه خدا یدکی گشته برات که از اونجا بعد بریم بزنیم به قلبت، قلبتو دور میزنم، قلبتو را میزن دورتو میشه آدم زنده. ببینید اون هست، مال جسمه، اینا رو میفهمی، ولی برای روح هر چی برای شما بگن چون نفهمی فهمودی از الونه که ان روح قل روح من امر ربی. شما از روح چیزی اطلاع حاصل نخواهی که بهشون بگو فقط بگو از امر پروردگار منه. امر اینجا یعنی دستور، ایجاد، یعنی فقط خلقش منحصر به خودمه، فقط من خلقش کردم منحصرا در اختیار خودمه، تمام ابزار و لوازم روح هم فقط کسی که ازش سردر میاره کیه؟ خودم هستم. قل روح من امر ربی. امر یعنی ایجاد، یعنی اینجا یعنی ایجاده، یعنی اراده من، ایجاد من، همون کن فیکونی که ما میگیم. من خیلی سادهش کردم که یه وقت حوصله‌تون سر نره، دقت بکنید. حالا ببینید این روح جزء دوم انسان هست. انسان از این دو جزء تشکیل شده، بدن، جسم و روح. خب حالا این روح که جزء دوم شد میگه نفخت و فیهم، میفهمد نفخت و فیهم روح. اینجا آقا روح، خدا که روح نداره، پس چی میگه من روح خودم دمیدم؟ اینا رو میفرماین که، و درستم همینه، میخواد بفهمد اینقدر این روح پیچیده و مهمه و خلقتش عجیب هست که حالا من یه صحبتی که بکنم با شما شو تا حدی با همدیگه همه همون متوجه بشیم یه چیزایی. اینقدر این خلقت پیچیده و عجیب هست که میفرماید این من شرافتش میدم به خاطر، انتصابشو میدم به خودم به خاطر اینکه این شرافت پیدا کنه. انسان بدونه که من چه چیزی رو خلق کردم. میگه نفخت و فیه من روحی، میگه از روح خودم دمیدن، یعنی این فقط در انحصار خودمه. بعد اومدم بهش روح دمیدم، انتصابش رو دادم به خودم، به کسی دیگه ای ندادم. و این چون انتصابش به یه قدرت لایتنهایی، فقط اون میتونه این روح رو خلق بکنه، ولاقی و نه کس دیگر، نمیتونه این کار رو انجام بده. این فلزا میگه که من بگو که اخ خودم، بهشون بگو پیغمبر اخ خودم هست، اخ خودم دمیدم، اخ خودم دمیدم که من روح دارم، خدا که روح نداره. منتصب کرد به خودش که یک شرافتی پیدا کند. چی؟ روح، روح انسان یه شرافتی پیدا کند. این تا اینجای قضیه. خب بیایم جلوتر. پس انسان از دو جز تشکیل شد، جسم و روح. حالا ببینید یه قدم بیایم جلوتر، انسان، خود انسان که از دو جز تشکیل شده، یعنی یکیش جسم هست که همون بدنه، این بدن از چی تشکیل شده؟ شما بلا فاصله یا می نویسید یا حفظید و می دانید که از اجزایی تشکیل شده است. دقت بکنید، از اجزایی. این اجزای بدن چیه؟ این اجزای بدن کبد، کلیه است، رگ هاست، روده هاست، معده است، ریه است، قلب، چشم، گوش، بینی، سر، دست، پاس و غیره و غیره. کاش ما یه حالی پیدا میکردیم یه بار این گلستان سعدی و بوستان سعدی رو واقعا میخونیم. بین شعرا سعدی از همه اینها واقعا خیلی اشتباهاتش کمتر هست و خیلی اشعار بهتر و پرمغزتر و پرمحتواتری داره، حتی خیلی بیشتر از حافظ. واقعا سعدی حافظ رو رد میکنه، یعنی میذاره پشت سر خودش. انقدر من عقیده دارم که شعرهای بسیار عالی و پر، هم میفهمن شعرش رو سعدی. چند شعرش هست که مثلا شاید واژه قدیم درش به کار رفته متوجه نشم. اول همین گلستانش هست، بنی آدم اعضای یک دیگر هم. بنی آدم خود من شما رو بگیم که در آفرینش زیه گوهر هم. یعنی همه از همون چیزی که خداوند خلق کرد، اون خاکی که خلقش کرد، بعد روح درش دمید. اینجا دمیدن هم که میبینیم به معنی ایجاد هست، نه اینکه خداوند مثلا اینو خلقش کرده، اینو همچی کرده بعد میگه دمیدن، یه فوت بهش کرده این شده آدم. نه، دمیدن یعنی ایجاد کردن، ایجادش کرد. فمود کن فیکون، این شد. میگه بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش ز یک گوهرن. این بیت دومو دقت بکنید، میگوید جرزوی به درد آورد روزگار. ببینید اگر یه دونه از این اعضا، کبد، کلیه، مغز، دست، سر، فلان درد بگیره، دندون درد بگیره، دندون هم یکی از اعضاست دیگه، دندون درد میگیری، خیلی قشنگ اشاره کرده این مرحوم، خدا رحمتش کنه، میفرماید دیگر عضوها را نماند قرار. دندون ارتباطی به کلیه و کبد و معده و روده و رگها و اینا نداره، اما یکی از اعضای تشکیل دهنده این بدن هست. این عضو چون تو این بدن هست، وقتی درد میگیره، یعنی این دندان درد میگیره، شما کلافه میشی، اعصاب نداری، نمیتونی با یکی حرف بزنی، غذا نمیتونی بخوری، ده تا عارضه پیدا میکنی. چقدر قشنگ اینو گفته. این راجبه بدنه. دقت بکنید که این شعر سعدی راجبه بدن. گر عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. دیگه چی از این شعر سعدی شما میفهمی؟ اینم متوجه میشی که درسته که به ظاهر اینها، اینو من میخوام بگم، به ظاهر اینها ارتباطی با همدیگه ندارن، دقت بکنید، اما در باطن امر تمام این اعضا به نوعی با همدیگه درگیر هستن. برای همین جهتی که اگر یکی از این عضوها مشکل پیدا بکنه، جیغ اون یکی هم در میاد. در باطن هم به نوعی با هم در ارتباطن. اینو متوجه شدی شما؟ بیا حالا رو مسئله روح. در مورد روح هم گیرم این جمله صحیح نیست بگیم که روح از اجزایی تشکیل شده، چون روح دارای اجزا نیست. فقط داشته باشید روح دارای زیر مجموعه هست، نه اجزا، یعنی زیر مجموعه هایی داره که میخوایم حالا چه استفاده بکنیم. ببینید یکی از مهمترین، برترین، با کرامتترین، بگو دیگه شما، بالاترین زیر مجموعه های روح چیه؟ عقله. عقل خودش مستقلن خلق شده، یادتون باشه در روح نیستا، مستقلن خلق شده. اصلا عقل خدا خلقش کرده برای اینکه به ما بگه مخلوق هست و مخلوق با شعوریه، یعنی عقل میفهمه، درک میکنه. همون موقع که همون خدا خلقش کرده میفهمد، من به عقل گفتم بیا جلو، اومد جلو، برو عقب، رفت عقب. این حدیثه، خیلی زیباست، ولی کسی متوجه نمیشه به اون صورت. هر کسی این که عقل بیاد جلو یعنی چی؟ یعنی یه مخلوقه، یه خلق شده. خلق شده چیه؟ خلق شده یه که خودش دارای حیات هست، یعنی زندگی مخصوصی داره، که وقتی میگه میفهمد بیا جلو، میاد جلو، برو عقب، میره عقب. بعد اون وقت راجبش خداوند توصیف میکنه و تعریف میکنه که چیزی بهتر از تو در این زمین ها نیافریدم فلان اینا، و تو برو حالا با این بندگان، بندگانی که تو داشت باشن مکلف هستن دیگه، اون وقت میتونن تشخیص بدن خوب و از بد تشخیص بدن و قصه لازم. دقت بکنید یکی از مهمترین و برترین زیر مجموعه های روح عقله. پس عقل مستقل خلق شده، درسته، ولی خداوند زیر مجموعه روح قرارش داده. چرا؟ برای اینکه تناسب خلقتیش با روح هست، با جسم نیست. از چه نظر تناسب خلقتیش با روح هست؟ شما میتونید به من بگید. برای اینکه دیده نمیشه، مانند جسم زیر دست چی؟ لمس نمیشه، لمس هم نمیشه. دقت بکنید اینها، یعنی شما نمیتونید با قوه چشایی، لامسه، باصره، سامعه عقل رو درک بکنید. نه، عقل اینجوری درک شدنی نیست. تناسبش با روح، روح هم همینطوره و صفاتش با روح جور در میاد، نه با جسم. اصلا با جسم وچه اشتراکی نداره عقل. دقت بکنی. خب دیگر از زیر مجموعه های روح چیه؟ دیگر از زیر مجموعه های روح فکر، ذهن. چون ذهن درسته که محل تجلیش در مغزه، ولی اینجا ذهن ما نیست، اینجا مغز ماست. ذهن محل تجلیش در مغزه، که میگی من در ذهنم، میگی من در ذهنم اینجوری چی کردم. خب الان مغز شما رو بشکافم ببینیم تو ذهن تو چیه. تو ذهنی وجود نداره که شما بری تو چیه. ذهنی وجود نداره اصلا. فکر، ذهن، شعور، ادراک، فهم، اینها همه زیر مجموعه های روحه. یعنی به نوعی شما بگو مثلا یک لشکر روح رو تشکیل میده که ما بهش میگیم زیر مجموعه، نمیگیم اجزاء روح، چون روح خودش اصلا دارای جزئی نیست. خب بعضی از این صفات روحانی مثل فهم و شعور و ادراک و فکر و غیره و اینا، اینها خودشون زیر مجموعه عقلی هستن که خود عقل به من پاسخ بدین زیر مجموعه چیه؟ روح هست. خود این روح زیر مجموعه هایی که داره، یکیش عقلی که خود عقلم زیر مجموعه هایی دارن. ببین حالا چقدر این روح مهمه که خداوند راجبش نفخت و فیه من روحی گفت فرمود. حالا خود این روح زیر مجموعه هایی که داره، مستقیم خودش داره، بهش میگن انفاس روحانی یا نفوس روحانی، دارای نفس هایی هست. خود این روح دارای نفس هایی هست که اصطلاحا بهش میگن نفس. خب شما هم میگوشه آقا شما این حرفا رو زدی، شما کجا دلیل داری برای این حرفا؟ شما مثل عرفای اصطلاحی نشی یا یه چیزی از خودت بگی اینجا ما رو سر کار گذاشتی. شما دلیلت بر اینا چی؟ چند تاشی که آیه قرآن خوندیم، این آیه رو هم میخونیم، دقت بکنید. اول یه صلوات بفرستید. سوره مبارکه شمس باید باشه دیگه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها و السماء و ما بناها و الارض و ما طحاها. بقیه‌اش شما بخونید. و نفس و ما سواها یعنی چی؟ و نفس و ما سواها یعنی چی؟ واو چی اینجا؟ واو قسمه. یعنی وقتی میگی و نفسن، واو قسم، یعنی قسم میخورم، سوگن به چی؟ و نفسن، سوگن به نفس. اینجا نفس به چه معنیه؟ اینجا نفس به معنی روحه، همون زیر مجموعه روح خودمون، یکی از روحایی که زیر مجموعه روح کلی هست، روح مطلقی که نفخت فیه من روحی مستقلن خلق شده. میفهمم قسم میخورم به نفس، یعنی به روح، زیر مجموعه این روح کلی هست. و ما سواها، و سوگند میخورم به آن کسی که سواها. سواها یعنی چی؟ یعنی اومد این رو با یک نظم و نظام کاملی بیافرید، سر و سامان به این داده، با قاعده یه سر و سامان حسابی بهش داده. یه نفسی در آورده، چه نفس؟ روحی در آورده، چه روح؟ و نفس و ما سواها، یعنی با یک نظاممندی کامل که اصلا خدشه ای نمیتونی شما بهش وارد بکنی. و نفس و ما سواها، این روح. بعدشی بعد نتیجه و نفس و ما سواها، دو تا سوگن اینجا میخوره. و نفس، قسم به نفس، قسم به اون کسی که این رو سواها کرد، یعنی نظام بندیش کرد، کامل آمد بیافرید، که چی؟ فالهمها فجورها و تقواها. فالهمها فجورها و تقواها یعنی چی؟ میفهمد بعد از این که اومد روح رو خلق کرد، زیر مجموعه های روح رو هم خلق کرد. اینجا خیلی مهمه، اینجا اگر نفهمی مطلب رو نگیری، همه زحمات ما دست رفته. خوب به من نگاه کنی و توجه بکنی، خانومام دقت بکنن. و نفس و ما سواها، وقتی که قسم به نفس و قسم به آن کسی که او رو نظاممند کامل خلقش کرد، هیچ کس نمیتونه بهش خدشه وارد بکنه، که چی؟ فای نتیجه است که فالهمه ها، یعنی پس الهمه ها فجوره ها، اومد اومد به این نفس الهام کرد. الهمه ها چی الهام کرد؟ به من جواب بدید. خالق، خود خدای تعالی الهام بهش کرد. چی رو بهش الهام کرد؟ اینجا هم فجور رو الهام بهش کرد، هم چی رو؟ تقوا رو بهش الهام کرد. یعنی بهش چی گفت؟ گفت چگونه میتونی، چون میخواد بنده مختار باشه دیگه، بنده باید اختیار داشته باشه، ارادم بهش داده دیگه، بهش میخواد بفهمد که آقا این نفسته، اینم بدنته، این نفس متعلق به این بدن توه، به بدن کسی دیگه تعلق نداره، روز قیامت هم این بدن با همین نفس یک جا شما محشور میشی. خب میگه بهش، حالا اومد بهش الهام کرد، الهام کرد که چی؟ که ای بدنی که حالا این نفس متعلق به توه، این روح متعلق به توه، این مسیریه که میتونی باهاش بری فجور رو انجام بدی، پرده ها رو بدری، حیا رو کنار بذاری، بی حیا بشی، رو سری تو برداری آتیش بزنی، چادر از سر مردم بکشی، مشروب رو هم قرد خورد بخوری، چه میدونم بری اونجا وایسی هم برهنه بشین هم فلان بکنی، دانشگاه رو با قهوه خونه عوضی بگیری، بگی میخوام با هم دیگه بشینیم سر سفره، نه مثلا چی بکنیم اینجا همه دنیا یکی قهوه خونه تو دانشگاهشون دارن، چون دانشگاه ما قهوه خونه نشسته باشه، از این حرفا. اینا فجوره همش، این هم الهام کرده میتونی این کارا رو بکن، برو بکن. من خدا جلوی تو رو در این زمینه‌ها چی نمیگیرم، این فجوره. بسم الله. بهش فرمود که این زناست، دوره یکی نشسته باشه اینجا دست ما بره اینجا، اون هفته ما گفتیم این چیزی که بعد خواست رفت یه نایمد است، این ازدواج کدومشو میخوای تو؟ فرمود الهام کرد زنا رو، این زناست، اگه بری این طرف این زناست، آخرش هم جهنم. و تقواها، و تقواها یعنی چی؟ یعنی چگونه در مقابل این فجور خودت را نگه داری، آلوده نشوی. این هم خدا بهش وحی کرد و بهش الهام کرد و بهش آموخت. راه زنا اینه، راه ازدواج اینه، راه معامله حلال اینه، راه رباخاری اینه، هر دو رو بهش آموخت. راه عرض به خدمتتون این که بری پولتو سرمایه گذاری کنی، بعدها از این سود پولت استفاده کنی، راه قمار کردن هم مثلا اینجوریه، برو پولتو ببازی، زندگی تو از دست بدی، فلان بر. همه اینها رو بهش فرمود، همه اینها رو بهش یاد و فرمود که حالا من اینها رو به یاد دادم، فالهمها فجورها و تقواها، بعد میام کمکت تو میدون. به وسیله کی؟ به وسیله پیغمبرانم. 124,000 پیغمبر اومدن کمک تو، کتابهای آسمانی اومدن کمک تو، امامان دوازدهگانه اومدن کمک تو، همه اینا رو فرستادم کمک تو. غیر از اینا دیگه چی؟ حالا اونا رو هم عرض میکنی که دیگه نیروهای کمکی اینا دیگه چی هنده. این مطلق روحه که من گفتم مستندش کنیم به قرآن کریم. ادامه همین آیه شما میگید فالهمها فجورها و تقواها، آیه بعدش چیه بخونی؟ قد افلح من زکاها. یعنی چی؟ میفهمد درست من خدا الهام کردم این فجور رو و اینم تقوا رو، ولی خودم دارم به شما میگم اگر میخواید عاقبت به خیر بشید، رستگار بشید، آدم باشید، انسان باشید و جای خوب برید، این در واژه افلحه هست. اگه افلحه میخواید بشید، من زکاها، قد افلح من زکاها، هر کس که نفس خودشو از گناه پاک بکنه، یعنی طرف فجور نره، عاقبت به خیر شده. این شده آدم، شده انسان، انسانیت داره، درست میره، جای خوب میره. وقد خواب من دستاها، اگر تو این الهمها فجورها و تقواها، تقوا رو گرفتی رفتی جلو، قد افلح، شما بخونید من زکا، اگر شما طریق فجور رو انتخاب کردی خدای نکرده، قد خواب من دستاها. قد خواب من دستاها یعنی چی؟ یعنی هر کس که اومد آلودش کرد این نفسی رو که من بهش دادم، این نفس خودش آلوده کرد، این دستاها یعنی خوابه، یعنی منظور خوابه یعنی این که این زیانکار شد، این زیان کرد، نه ضررم کرد، بدتر از ضرر، زیان کرد، دیگه هم نمیتونه جبران بکنه. اینجا چی مورد نظر ماست؟ روح مطلق، همون نفخت و فیه من روحیه، روح مطلق. این روح در وجود انسان ها، برای هر انسانی یه روح مجزا خدا خلق کرده در وجودش قرار داده، بدن و روح، انسان از این دو جز تشکیل شد. حالا دقت بکنید، این که میفرماید خیر و شر رو خود خدای تعالی بهش الهام کرد، یعنی تفاوت بین خوب و بد خدا بهش الهام کرد، ولی خداوند وارد میدون نشد دخالت بکنه که بگه من دوست، من میخوام این خوب و تو ورداری، وردار بیا برو طرف بد، نه این خوبا رو وردار مثلا برو، نه دخالت اینشو نکرد، فهمون من بهت اختیار دادم، اراده دادم، خودت هر کدومو که میخوای چی با این اراده و اختیار انتخاب کن، ولی من کمکت میکنم. که چی بشه؟ که یه وقت ظلم به کسی نشه، همه خودشون مسیر رو انتخاب بکنن، میخوان برن در بهش یا خدای نکرده در دوزخ میخوان برن، این انتخابش با خود انسان ها باشه، اینجا زوری خدا به کار نبوده، جاهای دیگه هم به کار نبوده، دقت بکنی. خب من این دو سه تا روایت رو سریع میخونم. در میزان الحکمه صفحه 63-80 حدیث 2456 از امام باقر و امام صادق علیهم السلام سلام الله علیهما، حضرات هر دو بزرگوار درباره جمله فالهمها فجورها و تقواها، حضرات این جمله رو دارن، چقدر زیباست. ببینید اهل بیت، مکتب اهل بیت همه چی دوش، ما باید بریم دنبالش. میفرماید آن چرا که نفس باید انجام دهد یا ترک گوید برای او روشن ساخت، چه اونایی که باید انجام بده چه اونایی که باید چی ترکش، همه رو خدا براش روشن ساخت که تو این راه خوبه اینم راه بده، هر کو میخوای بری براش روشن ساخت. امیرالمومنین همون میزان الحکمه صفحه 63-81 حضرت میفهمد همانا نفس، یعنی چی اینجا نفس معنی چیه؟ روح، این روح مطلق، گوهری گرانبهاست، هر که آن را نگه داشت بلند مرتبه اش گردانید. یعنی هر که این نفس رو نگه داشت، یعنی از چی نگه داشت به من جواب بدید شما؟ از فوج. آفرین، احسن، باریکلا. آدم 5 تا شگرد اینجوری دانشجو اینجوری داشته باشه، از 5000 تا آدم که توی یه وادی دیگه باشن واقعا قابل قیاسی. احسن، بحث رو فهمیدی، متوجه شدی، باریکلا. هر که آن را نگه داشت، یعنی از فجور نگه داشت، بلند مرتبه اش گردانی، و هر که از آن نگهداری نکرد پست و خارش کرد. اینجا یه نتیجه کوچولویی شما میگیری و یادداشت میکنی. اون نتیجه کوچولو چیه؟ شما اگر این کارم نکنی، من شما رو نمیگم، یه وقت به کسی بر بخورد، من اگه این کار نکنم واقعا آدم احمقیم، چه کاری نکنم به جسم خودم نرسم. یعنی همچی میکنم، کلیم درد گرفته رفتم دکتر، همچی میکنم بابا کلیت عفونت کرده، ویلکم بابا آز و بی خیال این حرف ها باشه، میدت هم یه مقداری زخم شده ها، ویلکم بابا میدم زخم شده، حرف ها چی میکنم، آقا مسانت هم چیه، پروستاتت هم بزرگ شده، بزرگ بشه، حالا هرچی بزرگتر بشه بهتره، اینا آقا نمیدونم بینیتم هم اونجوری شده، بای بابا دنبال این حرفا چی هستی باشه فلان، ول کنی حرفا. خب این ما آدم احمقی هم دیگه، که اگه دنبال این حرف نرم به جسم خودم نرسم، آدم احمق، بالاتر از هر احمقی هم هستم اگه این کار نکن. آقا کلی هم ایراد پیدا کرده، باید دارم ایرادش برطرف کن، معدم، رودهام، بینیم، گوشم فلان، به مو یکی من میگم که آقا گوشت شما نمیشنوه سنگین ها، ول کن بابا، میان میگم خب سنگین تر هم میشنم، میگه بهتر هست، هر چی خانم هم حرف میزنه من نمیشنوم چی میگه، بهتر، من که همش میگه اینو بخریم اونو بخریم، من نمیشنوم، اعصابم راحته. اینا اینجوری هم هستن دیگه، بنش توجه کرد. حالا اینجا میخوام این نتیجه رو بگیریم، ببین جسم، شما این نتیجه رو بگیریم، جسم چی میخواد؟ رسیدگی میخواد، باید به جسمت برسی. اینم شوخی نمی کنم، قرآن به شما دستور میده، به من و شما، روایات هم دستور میده، میگه واجب است به جسمتون برسید. آقایون از دکتر رفتن فرار نکنی، دکتر خوب، دندونت خرابه برس. آقا 5 میلیون خرجش میشه، پفک نمکی و چیتوز و نمیدونم نوشابه بونم اینا رو همه رو یه مدت بذار کنار، پولاشو جمع کن برو بده به دندونت. دندونت یه نعمتی، یه میلیارد ها میلیارد میارز، دیگه کسی برای تو دندون نمیتونه خلق بکنه. شما بری دندون از این جدیدیان بگذری و فلان اینا، اینا هم برات بالاخره دندون خودت چی نمیشه. یه نفر رفتو از این دندونا گذاشته بود اون موقع، حالا که نمیگیرن این قیمت، به نظرم نمیدونم حالا مهندسشون تر نشسته، 5 میلیون داده بود یه دونه این دندونا گذاشته بود، دندونایی که پیچ و مورهیه میذارند اینا، این پلند کرده گذاشته بود اینا. من از همه علما عذرخواهی می‌کنم، یعنی جراحان دندون پزشک مجلس ما زیاد، خدا رو شکر، خدا رو شکر. آقا این رفته این بلند کرده بود، با پیچ و مهره میبندن دیگه این دندونه دیگه. بعدم صبح زنگ زده به دکترش که دندونم نیست، معلوم شده نصفش هم قورت داده دندونه رو، دندونه قورت داده. حالا این دندون کجا رفته خدا میدونه، حالا چه بساطی داره. این واقعیت دارم میگم، دندون اصلی ما اون ایمپلنت شما 20 میلیون هم خرج کنید واقعا دندون اصلی نمیشه، اینا نعمتای خداست. آقایون کلیه‌مون، معده‌مون، کبدمون، فلان، ریه‌مون ایرادی پیدا می‌کنه، سودی برید برطرف، این نعمت خداست. نگید آقا ما دنبال دنیا نیستیم، اونا آدمایی که حرف می‌زنن آدم پژمرده ابلهن، به والله احمق‌ترین و ابله‌های ما تو همین عرفای اصطلاحی یک سری افرادی که اومدن، متاسفانه من دارم میبینم بین خانوما و آقایون بعضن هستن تو متدینین، میگه آقا این دنیا رو ول کن، ما چیزی مینا بذار کنار، آخرش میمیریم، موقع آخرش بمیری بیا اینجا عزیز من دندوناتو بده به ما، نمیدونم کبد و کلیت هم بده ما، یگانه ما اهدای عضو احتیاج داریم، بعدم ما میری و اون دنیا با امید خدا سلام ما رو هر کی دیدی برسون. آخ این چه حرفی، اینا نعمت خداست. به بدنت باید برسی، هم قرآن دستور میده هم اهل بیت به بدنت برس. خیلی حرف و توشه ها، سیگار نکش، قلیون نکش، مشروب نخور، عرض خدمتتون این که خرابش نکن، فلان چیزو زیاد از حد نخور، قند زیاد نخور، شیرینی زیاد نخور، نمیدونم چیزی نخور. طرف مثلا 50-60 سالشه، شیرینی تر آوردن اصلا امونش هم نیه، خود تیکه درسته گشته تو چیز، وقتی قورت داد بهش میگه همچین میکنه، آره نمیدونم چه چربی بدن ما بالا رفته. گفتم نخواهی هم فهمید با این مرد، آقا تو مسلمون اصلا نگفتی تارو بزن نیست میشه بده یکی دیگه بخوره، همچین درسته تپوند اون توت موندن که من نفهمم بگه چربی بدنم چرا بالا رفته. خب نخوری نرو، به بدنت برس. به بدن رسیدن خیلی حرفا توشه، اینو بذارید کنار، بیه سراغ روح. آقایان همینطور که به بدن باید رسیدگی کن، به روح هم باید رسیدگی کن، باید به روحمون هم برسیم، وگرنه همین جوری که اینا قرآنیه دارم میگم و رباییه، همین جوری که بدن از بین میرود به علت عدم رسیدگی، شما به من جواب بدید روح هم به علت عدم رسیدگی کم کم از بین چی؟ نه اینکه نابود بشه روحا، نه، حالا میگیم روح اصلا نابود شدنی نیست، دقت بکنید، قبضش دست خداست، یعنی بخواد روح فنا بشه فقط خدا این کارو میتونه انجام بده و هر کی که خدا بخواد که او این کارو انجام بده، اونم با مردن بدن بازم روح نمیمیره. مرگ، روح مرگ نداره، ببینید چه خلقت پیچیده ای داره، فقط مرگ خاصی داره که اونم دست خداست، مرگش مثل مرگ بدن نیست. اما از بین میره یعنی چی؟ یعنی کارایی خودش را در بدن شما از دست چی میده، نمیتونه، قدرت مانور دیگه نداره، به واسطه چی؟ عدم رسیدگی به روح. همین جوری که بدن رسیدگی میخواد، روح هم رسیدگی میخواد. حالا نگاه کنی این حدیثی که ما خوندیم از امیرالمومنین همین رو ثابت میکن، و انها علیه السلام، از امیرالمومنین سلام الله علیه، در روی زمین چیزی نزد خداوند سبحان گرامی تر از نفسی که مطیع فرمان او باشد وجود ندارد. یعنی رسیدگی به روح بکنید، بذارید روح مطیع فرمان خدا باشه، اون وقت شما، ما اینجا بهتون راه نشون میدیم. دوستان میان میپرسن که آقا چجوری میشه فلان کار رو کرد فلان چیزی که، ما حال بهتون عرض میکنم کاینا شما به روحت برس، به روحت برس، به طبیب نشونش بده اگه مریض شد، پیش طبیب حاذق ببرش، همونجوری که جسمتو میبری روحت هم ببر پیش طبیب حاذق، نه روان پزشک و روانشناس. اینا نه، اینا مسائل ذهنیات و اینا دارن و محترم هستن، ولی رو مسائل ذهنیات و فکریات اینا روح به روانشناس و روان پزشک کاری نداره. اینجا طبیبی میخواد که طبیب متکی بر قرآن و روایت بتونه معالجش بکنه. امام صادق علیه السلام درباره آیه و نفس و ما سواها ببینید چقدر حضرت قشنگ فرموده، فرمود یعنی آن را آفرید. چی را آفرید به من بگید؟ روح. و بدان شکل داد و جمله فالهمها فجورها و تقواها یعنی خوبی و بدی را به نفس شناساند، یعنی به روح شناساند. و الهام کرد، یعنی به روح الهام کرد، آنگاه نفس را یعنی همون روح را میان گزینش هر یک از این دو، این دو چی هم بگید؟ فجور و تقوا، مخیر نمود و او صاحب اختیار شد. چقدر زیباست واقعا مطلب اهل بیت، چقدر قشنگ. صاحب اختیار شد، مخیرش که اول بهش شناسون این مسئله رو، بعد صاحب اختیارش کرد. قال صاحب اختیار حق کو میخوای بری خودت برو، من خدام، من خلقت کردم، ولی هیچ اجباری در این که تو چه راهی بری نداری. این راهو بری به بدبختیه، این راهو بری به خوشبختیه. حالا جلسه آینده اگر زنده بودیم میریم تو تقسیمات روح، که خداوند روحی که فجور را به ما فرمان میدهد، این هفته یادداشتش بکنید جلسه با توضیح بدیم، میشه روح اماره، یعنی نفس اماره. این روح فجور رو به انسان چیکار میکنه؟ وادار میکنه انسان رو به فجور، فرمان میده به سمت فجور، چون انسان مخیل. این میشه اینور روحی که انسان را از فجور باز میداره به سمت تقوا میکشونه، میشه نفس لوامه. آقا اینا که داریم میگه قرآن بله، هر دوتا رو آیه قرآن باز میاریم، از رو قرآن بحث میکنیم و در پایان هم بهش میگیم که نفس مطمئنه یعنی چی، که اون جزء تقسیمات نیست، بعضیا اشتباه کردن، ما اونجا توضیح خواهیم داد. چون میخواییم سوالان هم پاسخ بدیم، این جلسه دیگه کافی هست. هفته بعد انشاءالله جلسه آینده به شرط حیات در خدمتون خواهیم بود با این بحثی زیبایی که داریم از قرآن و اهل بیت، انشاءالله دنبال خواهیم کردیم بس که به نتیجه کلی خوب انشاءالله تحصیب نفس برسیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. خب تا الان پذیرایی هم میکنن خانومام این دوتا تذکر بنده بشنم و سوالاتشون الان جواب پای میداد، چون این هفته گذاشتیم وقت برای سوال جواب. اولا بندم به سهم خودم و از طرف همه خانوم ها و آقایونی که در کلاس حاضرن، در این کلاسی که سالهای سال نزدیک 30 سال شاید این کلاس برقراره، این فاجعه مصیبتبار شهادت جمعی از هموطنان عزیزمون در شیراز و در حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی کاظم سلام الله علیه ما، که یه جای مقدسی هست به طرز فجیع به شهادت رسیدن، این واقعه رو و فاجعه رو تسلیت عرض میکنیم به محضر مقدس حضرت ولی الله العظم ارواح نافدا و همه کسانی که در این فاجعه صدمه دیدن، مخصوصا صاحبان این عزا. و از خداوند متعال واقعا طلب میکنیم صبر جمیل برای اون بچه ها، برای اون پدر مادرهایی که بچه هاشون ها دستن، پدراشون ها دستن، خوهراشون ها دستن، برادرشون، همسراشون ها دستن، عزیزشون ها دستن تو این فاجعه، برای همشون صبر جمیل آرزو میکنیم. خداوند به همه اون شهدا ترفیع درجه و حشر با شهدای کربلا عنایت بفرماید انشاءالله. به همه اون خانواده هام صبر جمیل عنایت بفرماید. به حق محمد و آل محمد، برای همه اون خانواده های صدمه دیده تو این فاجعه فجیع انشالله خودش اونجوری که خدای تعالی میدونه جبران بفرماید انشالله. همه اون کسانی که بیمارستان هستن، مصدوم و مجروح شدن، بستری هستن، به حق محمد و آل محمد خدا را قسم میدیم به همشون شفای عاجل عنایت بفرماید. خدایا تو را قسم میدیم به حق این خونهای به ناحق ریخته شده، عاملین مسببین اینها چه در داخل چه در خارج، مخصوصا در رأسشون آل سعود وهابیت، تا دیشب من دیدم 60 میلیون دلار خرج اختشاشات کرده فقط یه قسمیش. 60 میلیون دلار خیلی ها، خبرهای موثق اینا که دارم برای شما میگم، حالا یه قسمیش فقط یه جاش که خرج کرده. عرض به خدمتتون که خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، در رأس همه اینا آل سعود وهابیت، اسرائیل خبیث، آمریکا، اروپایی های جنایتکار ضد حقوق بشر اینا، خدا ان شاء الله به حق محمد و آل محمد، به حق این خونهای به ناحق ریخته شده ریشه همشون قطع بفرماید ان شاء الله، رگ حیات همشون هم قطع بفرماید ان شاء الله، به زودی زود آرامش و آسایش و رفاه به این مردم و به این مملکت بازگرداند انشاءالله، و باران و برف رحمتش به کوری چشم همه دشمنان امیرالمومنین بر این آب و خاک نازل بفرماید انشاءالله. فردام ظاهرن ولادت حضرت عبدالعظیم الحسنی هست دیگه، بله اون ولادت رو هم تبریک عرض میکنیم خدمت شیعیان و بزرگوار که از روات موثق عرض به خدمتون که امام هادی و امام عسکری علیه السلام، ظاهرا بعضی‌ها میگن امام عسکری هم حضرت دیده بوده و امام نهم رو درک کرده، بعضی هم میگن سه امام رو میگن درک کرده و فرد بس هم امامزاده بوده هم راوی شیعه بوده، که انشالله از خداوند بزرگ میطلبیم که به ما توفیق زیارت مزجع مطهر اون بزرگوار حضرت عبدالعظیم الحسنی سلام الله علیه رو در شهر ری هر چه زودتر نصیب ما و خانواده هامون بفرماید انشاءالله. پذیرایی هم که میشین، یکی از خانوما امشب بانی شدن که عرض به خدمتون که اینگونه پذیرایی بشه به خاطر این ولادت که خدا از ایشون قبول بکنه. دو سه تا سوال اینجا شده که من اینا رو جواب میدم، بعد شما سوالاتتون رو مطرح کنید. دقت بکنید، فقط خواهش میکنم سکوت و مراعات کنید. پیامبر هم مثل ما انسان بوده و ایشون وحی رو درک میکرده، درست؟ جنس روح ایشون با جنس روح ما تفاوتی داره؟ بله تفاوت داره. حالا اینا رو عرض میکنیم همه که تفاوتش چیه. انسان اگه خودشو پرورش بده آیا نمیتونه مثل پیامبر چیزای غیبی رو درک کنه؟ مثل پیامبر درک نمیکنه، ولی اگر روحشو پرورش بده چیزای غیبی رو درک میکنه، اما نه مثل پیغمبر. مثل پیغمبر دیگر تکرار نخواهد شد، دیگر تکرار نخواهد شد، مثل پیغمبر نه، ولی چیزای غیبی رو درک میکنه. سوال دوم، صحبت شما در مورد عشق بود، جسارت منو ببخشین تعریفتون از عشق درست نیست، اشکال نداره شما درستش مطرح کن، ما هیچ دعوایی با کسی در این زمینه‌ها نداریم الحمدلله و نداشتیم. ایشون تعریف کرده عشق همون تمایلات نفسانی بر پایه همون کششه، فرق مؤمن و غیر مؤمن در رنگ الهی دادن به تمایلاته. نه این غلطه، این تعریف غلط مندراریست و سلیقه ایست که تعریفش هیچ که قبول نداره، اون کسی که کرده باشه اشتباه کرده. اصلا ما چیزی به نام عشق نداریم در قرآن و روایاتی هم که آمده، حالا بعدا براتون همه رو تو واژه عشق من توضیح میدم. عشق همونیه که تعریف کردیم، اون تعریف از دل قرآن و روایات برمیخیزه. حالا شما میگی آقا پس چیه ما داریم؟ چون ادامهش هم ایشون فهموده این که در قرآن عشق به همون لفظ حب اومده تفاوتی در اصل قضیه نمیکنه و این قلب یک آپشن روحه. وحبا آپشن روحه، قلب یک آپشن روحه، چیزی جدای از روحی. نه اینا اشتباهه. حالا الان بحث روحو که مطرح کردیم برای شما یه خود دیگه هفته دیگه هم توضیح میدیم که اینها اشتباهه، فهم درست از مطلب نیست. دقت بکنین تیکر من راجع به حب بگم، ما حب داریم و حب شدید. حب شدید اگر کنترل نشه میشه عشق که هیچ به درد نمیخواد، اگر حب شدید کنترل بشه همون بهش قرآن فهموده اشد حبن لله. حالا شما میگی آقا حب شدید فرقش با عشق چیه؟ من الان براتون عرض میکنم. شما به شما میگن آقا، اون تای مجلس اگه مقدار سکوت رعایت کن، به شما میگن آقا شما خیلی امیرالمومنینی هستی، مثلا همش میگی یا علی حیدر حیدر خوبنو، بعد بهت میانم چی میکنم، پیغمبر رو بیشتر دوست داری یا امیرالمومنینو؟ میگه امیرالمومنین رو بیشتر از پیغمبر دوست دارم. این غلطه، این حب واقعی نیست. این حب مذمومه. شما اگه اومدی همچی کردی گفتی که آقا امیر مامون سر جای خود، پیغمبرم سر جای خود، خدا هم سر جای خود، ولی فقط امام حسین و ابوالفضل این و من عاشق اینا، این درسته همون عشقی که به 2000 نمیارزه. در حالی که انسان باید امام حسین و سر جای خودش دوست داشته باشه، حضرت ابوالفضل و سر جای خودش، اینا رو بهش میگن حب. اگر من اومدم حب شدیدم، گوش کنید اینو یاد بگیرید، فقط خدا نسبت به خدا بود، بعد از خدا مرتبه بعدی پیغمبر، بعد از پیغمبر امیرالمومنین و اهل بیت بود، این حب درست، بعد از امام حسین حضرت ابوالفضل بود، این درست. یعنی بعد از اینکه ائمه رو گشتم که نافلان اومدم غیر معصوم رفتم سراغ حضرت ابوالفضل، این درسته. اما همچی کردیم نه با ائمه همش هستن، حضرت تقی حضرت نقی، ولی ابوالفضل چیز دیگری است. اینا رو اگه من اومدم گفتم اینا همو عشق است که آخرش میگم من عاشق حسینم و خودم نه مجنون حسین رو بالا، اینا هموناست که شما تعریف میکنی و اینا تعریفاش به درد نمیخوره. خب حب یک دوست داشتن کنترل شده است که قرآن روش تاکید میکنه، ولی عشق یه چیز افسار گسیخته است که اصلا مورد توجه و نظر اسلام نیستش. یه چیز دیگه هم اینجا فرمودن که خب البته اینا که فهمیدن دیگه سوال نیست، گفتن مجنون حسین دیوانه حسین واضح و گویاست، این کسی در مدار شریعت بشه و این حرفا رو بزنه با کسی که نمازش رو قضا میکنه و فکر میکنه دیوانه حسینه فرق داره. حالا من اینو نفهمیدم یعنی چی. اونی هم که صادقانه و در مدار شریعت و اینو میگه باید یه کشش بیشتری به خدا داشته باشه، اگه نداره اشکال توحیدی داره، ایناش درسته. حالا من نمیدونم سوالش ایشون چی بوده که اینو گفته. در عین حال ما چیزی به نام مجنون حسین و عاشق حسین به این معنا که کنترل نشده باشه و بگه نماز اینا من میذارم که فقط عشق حسین، اینا همونجوری کنترل نشده است و هیچ به دردم نمیخوره. سوالای دیگر رو مطرح کنی شفاهی ما جواب بدیم. بفهمین خواهش.
سلام علیکم استاد جگم.
سلام احمد
استاد، همونطور که شما هم فرمود بدن انسان از جزء و جسم و لزام به همین اعتبار نمیتونیم بگیم که عقل همان روح به اعتبار اندیشیدن. خب ما میگیم که دو جزه، روح و جسم. عقل رو اگر بگیم یک خلقتی جدایی داشته خب میشه سه جز به عبارتی، و لذا به همین خاطر یکی از اساتید میفرمود که به اعتبار اندیشیدن، یعنی چون روح عقل همان روحه، به اعتبار اندیشیدن به اون میگن عقل.
نه، برای این که قرآن به اون استاد و اون بند خدا اندیشمند سلام من شما برسون بهش بگو که اگر اینجوری بود خداوند در قرآن میفهمود که و نفخت و فیه من عقلی، توجه بکنید، و نمیفهمود روحی. و این مطلب هم بهش بفهمید شما که مسئله روح اگر همون عقل بود هیچ وقت به طور مستقل از خلقت روح و عقل در قرآن و روایات صحبت نمیکرد. هم در قرآن هم در روایات مستقلم هم از خلقت روح صحبت کرده هم از خلقت عقل، یعنی دو موجود مختلف هستن، دو خلقت متفاوت هم دارن، برای همینم مستقلن راجبشون صحبت کرده. اصلا اون صحبتی که راجب روح کرده راجب عقل نکرده در قرآن کریم.
بله خب اینجا ما میگیم که خب چرا نگفت که نفخت و فیهم نفسی اگر بخوایم که این اشکال وارد کنیم.
برای اینکه نفس به معناهای متعددی اومده، نفس معنی ذات هم اومده، به معنی حیات هم اومده، اما روح به این معانی نیومده. نفس اگه میفهمون نفخت من فیه من نفسی، یعنی از ذات خودم یا از جسم خودم یا از حیات خودم آفریدم، در حالی که این یه سه غلطیه دیگه. با نفس با روح تفاوتش رو شما دیر اومدی، مثل این که ما در ادبیات عرب از نظر لغت تعریفش کردیم، گفتیم نفس به چه معانی میاد، روح به چه معانی میاد. بعد در روایات اصول کافی اولین بابش عقل و جهله. شما به هر کی میگه بگید باز کنید بخونید، روایات معتبری هم آورده، لشکر جهل آورده، لشکر عقل آورده و عقل اونجا توضیح داده، مفصل هم بحث کرده. در میزان الحکم همجور عقل جدا آورده، روح جدا آورده است. همینا اینا روح یه خلقتی داره، عقل خلقت. حال دلایل دیگه هم داره ها تو این چند دقیقه من نمیخوام بهش اشاره بکنم، ولی فردی مراجعه بکنید من براتون اونجا هم توضیح میدم، مشکلی نداره. سوال دیگه؟ آقا بیاد میکروفون بده ایشون بپرسه. بله سریع فقط بیاد که بله بگو.
استاد آیه هایی هستش تو قرآن که میگه از قلب، میگه مثلا اون اول بقره میگه فی قلوبه ملزون، منظور از قلب روح، نفس یا یه چیز دیگه است؟
فی قلوبه مرزون، شما اونجا به قرینه متوجه میشه که منظور از قلب این قلب گوشتی نیست، قلب به معنی روح آمده در قرآن، یعنی در روحش یک مریضی آمده. مریضی چیه؟ همینی که این هفته من صحبت کردم، فجوره ها و تقوی ها، یعنی آلودش کرده و این آلودگی حالا به قلب، به روحش داره لطمه میزنه، اون لطمش نتیجهش هم مشخصه. فی قلوبه مرزون فزاده هم الله مرزا الی آخر، حالا میره که با اینو چیکار میکنه.
بعد برای این که
فجور،
برای این که روح ما پیشرفت کنه یا مثلا قوی بشه نمیره و اینا، شما گفتی
روح
که
روح اصلا نمیمیره، فقط یک بحثی راجع به روح هست. اصلا انسان وقتی میمیره روحش زنده است، اصلا روح مرگ نداره، یکی از ویژگی های روح همینه، اصلا مرگ نداره، روح نمیمیره. ولی اون دوستمون که راجع به عقل گفت، تو قاینا هم یادداشت کنه، عقل ابه میره، عقل با بدنه ابه میره، ولی روح ابه نمیره، روح میمانه در برزخ تا زمانی که قیامت به پا بشه. فقط یک مسئله مهم و پیچیده اینجا هست که وقتی از برزخ همه میخوان به قیامت بیان، در قرآن چون دارد که همه باید بمیرن، اونجا فقط یه آیه ای داره که میفهمد که آخرش هم همینه که لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، اونجا میفهمه که ارواح هم میمیرن برای ورود به محشر، به قیامت، اون موقع ارواح میمیرن، وگه تا اون موقع ارواح هم نمیرن، حتی اونم نه همشون، حالا میگم بعد بعض و بعض داره که بعد سر جای خودش بحث کن. دیگه
بعد این گناهایی که مثلا گناه نباید بکنیم تا به روحمون آسیب
نرسونیم،
آسیب نرسونیم. بعد یه داستانی تعریف میکردید از شیخ داوود که ساسا حمله کرده بودن، گفت به شیخ داوود میگفت، گفتید که این هندونه تلخ میخورد. خب الان هندونه تلخ با گناه مثلا ما اینو بخوریم یا نخوریم؟
نه، شما هندونه تلخ نخور، فعلا شیرینش هم نخور تا من بهت بگم چی کار بکنی. عرض به خدمتتون که خب یه چند روزی هندونه اصلا نخور، توجه میکنی که حالا الان گیر سر هندونه است، من بهت بعدا میگم چی بخوری فلان. عرض به خدمتتون این که اونو سر جای خودش توضیح میدم که تهذیب نفس، مبارزه با نفس، با فجوری که اینجا گفتیم اصلا یک داستان دیگریست. اون چی برای ما میاره؟ فجور رو کنار گذاشتن چی برای ما میاره؟ اونو من براتون همه رو توضیح میدم جلسات آید، هیچ ناراحت نباشید. بله بده ایشون.
حیوانات
هم
عقل دارن؟
حیوانات عقل ندارن، نه، حیوانات شعور حیوانی دارن فقط.
یه اشاره کردی گفتی که عقل دارن؟
نه ندارن. من غلط کردم اگه اشاره کردم که حیوانات عقل داشت آقا مرسای من که گفتم
که پیغمبر مثلا خود درخت اشاره میکنه که خب یه اون داستانش که
حیوانات و نباتات، شما ارواح و وقتی تقسیم میکنی میگی روح نباتی، روح حیوانی، روح انسانی، روح مرتبه عالی انسانی، این هم یه تقسیم روحه. اون روح نباتی مال گیاهانه، مال نباتات، مال درخت. روح حیوانی فقط مختص حیواناته. این روح حیوانی برای حیوانات چی میاره؟ برای حیوانات همون شعور حیوانی میاره که چی الان بخورن براشون خوبه، چی نخورن براشون بده، کجا برن زایمان کنن، کجا برن اینا رو، این براشون میاره. روح انسانی همینه که من و شما داریم. روح بالا تکامل یافته انسانی همون نفس مطمئن است که حالا من جلسه آینده زنده باشم براتون توضیح میدم. بله آقای مهندس بفرمایید. آقا یه خود سریع‌تر ببر که آقایون معطل نشن.
سلام علیکم. جناب خانم فرمودید که روح جزء ندارد و فقط زیر مجموعه دارد. آیا این معنای بسیط بودن هسته؟ شما فقط بسیط از صفات خداوند متعال هستش و این باید مشخص بشه، چون خداوند متعال صفاتش با صفات مخلوقات مغایر هستش، مغایرت کلی.
حالا این که روح بسیطه یا غیر بسیطه. اول بحث من اشاره کردم حضرت عالی تشریف نداشتین، خلقت روح انقدر پیچیده است و بر همه پوشیده است و کسی نمیدانه که روح از چی درست شده، یا بسیطه یا مرکب هست اما از چی ترکیب شده، اینو چون کسی نمیدونه عرض کردیم اینو اول بحث، که خداوند هم به پیغمبرش فرموده، پیغمبر میان اتفاقا راجع به بسیط بودن و مرکب بودن و جزء داشتن اینا از روح از تو سوال میکنن، یسالونک عن روح، ازت سوال میکنن که این روح چیه، ذاتش چی تشکیل. خود خدا به پیغمبر فرموده اینا چون متوجه نمیشن بهشون بگو قل الروح من امر ربی، همین درشو بستم، یعنی که بهشون بگو که چون متوجه نمیشن خلقتش خیلی سنگین و پیچیده است، بهشون بگو این فقط از ایجاد و خلقت پروردگار منه، امر اینجا معنی ایجاد و خلقت. بعد به همین رو فهم پیغمبر همین رو به مردم تحویل داد، همین رو فهم، چیز دیگه هم نفهم. اینی که ما نمیدونیم از چی درست شده روح، از چی تر، ولی میدونیم که اجزایی به این معنا که ما داریم میگیم، مثلا میگیم بدن اجزایی دارن، نمیتونیم بگیم روح این اجزا رو داره، ولی حالا جسم بسیطه یا نه، نه اونا ما اصلا روش چیزی نداریم چون نمیفهمیم گوهر روح چیه. ولی این که به این معنا اجزا داشته باشه، اجزایی کنار هم شکل گرفته باشه، این اثبات نشده، یعنی ما نمیتونیم نه از روایات نه از قرآن نمیتونیم حرف بزنیم. میبینیم دیگر بله آقای نصیب بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص شعر مرحوم سعدی که شما فرمودین هر عضو به درد آورد از اوی قرار نباشد، من مضمونش یادم رفت حالا، این که شاید منظور از سعدی از روح باشه، روح به درد میاد و بقیه اعضا بیقرار میشن، این آیا درسته یا نه؟ یا این که مثلا سوالم
بله خواهش
من دوباره بشینه که میگن هر عضوی از اعضای بدن داره روحیه، میگن مثلا پوست انسان اگه روح داشته باشه نجسه، آیا این روح مستقل یا به روح مرکزی مثلا وابسته هستش؟ این رابطه روح با جسم به چه صورت هستش؟
بله.
یه روح کلی داره یه روح جزئی هم داره؟ من منظورم
بله. عرض به خدمتتون که این دو تا مسئله شما پرسیدید. مسئله اول اینه که من حالا اینو چون الان اینجوری احساس کردم که جلسه بعد یه مقدار بیشتر راجع به روح صحبت کنم، چون تصورم این بود که در بحث معادی که تو مؤسسه بوده راجع به روح صحبت شده و دوستان اطلاعات کافی داشته باشن. من جلسه آینده انشاءالله آقایون یادآوری بکنم، من خواهرانم هم همینطور، من یه خود بیشتر راجع به این نحوه خلقتش و تماس روح با بدن و تعلقش به بدن برای شما صحبت خواهم کرد، اگرچه یه خود ممکنه مثلا پیچیدگی هایی داره، ولی طبیعت روح همین. در مورد این که شما میفهمین سعدی نه، سعدی راجع به همین جسم صحبت کرده، گیرم نهایتاً آیا این جسم ارتباطی با روح پیدا میکنه؟ اصلا اصلش همینه، ما اول بحث هم گفتیم انسان از دو جزء تشکیل شده، اصلا بدون این دو جزء انسان انسان نیست. جزء اول بدنه، یا حالا بگو جزء اول روحه، فرق نمیکنه. جزء بعدی هر کدوم شما اول بگیری، جزء دوم اون یکیه، یعنی بدن و روح. انسان با یک جزء ما نداریم، اصلا نداریم. اما این روح شما اینجا میفرمایید، روح آیا مثلا الان در وجود منه؟ من این رو نمیپذیرم که بگم الان روح تو بدن منه، نه، اونی که تو بدن منه حیاته، حیات با روح فرق میکنه، حیات یعنی زندگانی، یعنی خونی که در جریانه، همینی که موقع مرگ از ما گرفته میشه، روح گرفته نمیشه، حیات گرفته میشه. حالا اینجا اینو توضیح ما باید بدیم که اینجا شما میگی که آقا پس روح اینجا چیکار است؟ روح اشرافش انقدر احاطش بر بدن قوی هست که همه بدن رو تحت تسلط خودش داره و در تمام اجزای بدن روح مسلطه و اشراف داره و لذا شما و محل تجلی داره. اون محل تجلی های روح همونی رو برای شما درست میکنه که شما میگی آقا مثلا من الان این آدرس رو حفظ میکنم. شما رو هیچ کدوم از مویرگ های ذهنت حفظ نمی کنی، حافظه شما بستگی به روح شما داره، یعنی روح بایگانی شما در حفظه، نه جسم شما. هر کی میگه جسم شما، بگو مغز رو بهش کافه بازش کنه ببینیم کجا اینا حفظ کردی، شما این همه آیه قرآن حفظ کردی کجاست، این همه آدرس کجا حفظ کردی، شماره تلفنی همه حفظ کردی کجا ثبت شده، جای ثبتش، این در روح ثبت شده، این مال اشراف روحه. مسئله بعدی که فرمودید ما پوست دستمون رو میکنیم اگه دردمون اومد، این پوست دردمون میاد، این مسئله فقهیست. میگه چون پوستتو کندی دردت اومده، پس پوست حیات داشته، شما در حال حیات پوست پوستو کندی، ولذا این پوستی که در حال حیات کنده شده نجسه، میشه مردار، این نجسه. این بحثش اصلا با اون فرق میکنه.
اینجا روح هست، منظور حیاته،
منظور حیات. احسن. این که میگه روحه از نظر فرق اون مجتهد میگه این حیات داره، یعنی روح داره یعنی حیات داره. بله. خب جلسه آینده انشاءالله در خدمتون خواهیم بود، یه خود بحث روح رو پس میکنیم، بعدم اون اقسامش رو میگیم انشاءالله. برای سلامتی حضرت ولی عصر و تعجیل در فرج و ظهور اون بزرگوار انشاءالله، اون بزرگوار از راه دور هم نزدیک هر چی که اصلا به ما عنایت داشته باشن و این مملکت رو مورد عنایت خاصه خودشون قرار بدن و این مردم رو انشاءالله به زودی های زودم موانع زور عزت برطرف بشه و همه چشم های ما وجود نورانی و عزت رو زیارت بفرماید، سه تا از اون صلوات های بلند و صاحب الزمان پسند خط بفرماید.